شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که حکومت افغانستان گفته که اگر طالبان از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. مجله آزادی هم در این برنامه برتان پخش میشود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. هیئت حکومت افغانستان که به هدف گفتگوهای مقدماتی به قطر رفته بود دیروز به کابل برگشت. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که اگر طالبان از خشونت دست نکشند با واکنش جدی روبرو خواهند شد و رئیس جمهور امریکا به اردوی آن کشور اجازه داده است که در برابر حمله های شبه نظامیان مورد حمایت ایران واکنش نشان دهند. تفسیر خبرها. یک هیئت حکومت افغانستان که به خاطر گفتگوهای مقدماتی با طالبان و امریکا به دوحه پایتخت قطر رفته بود دیروز برگشت. اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نخستین هیئت تماس که به تاریخ 7 حوت بنا به پیشنهاد قطر به این کشور رفته بود، در جریان مسافرت خود با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا و دیگر مقام های امریکایی، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان قطر، جرمنی، نروژ و شماری از کشورهای دیگر گفتگو کرده است. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر میگوید که هیئت دیگر زیر نظر شورای امنیت ملی به دوحه خواهد رفت. حکومت افغانستان به ملل متحد گفته اگر طالبان خشونت را پایان ندهند، نیروهای دولتی حالت دفاعی خود را به حالت تهاجمی تغییر خواهند داد. دکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، شام دیروز با تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی در این باره آمده که در این ملاقات روی پروسه صلح افغانستان و افزایش خشونت از سوی طالبان بحث صورت گرفته است. طالبان در اواخر ماه گذشته میلادی و قبل از امضای توافقنامه صلح با امریکا یک هفته کاهش خشونت را نافذ کردند، اما بعد از سپری شدن این مدت حملات خود را از سر گرفتند. ملل متحد میگوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای افغانهایی که به کشور برمیگردند، 6 مرکز موقت غسلخانه ها در سرحدات ایجاد کرده است. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید برای اطمینان از کنترل عودت کنندگان از مناطق آسیب دیده از کرونا، غسلخانه های دائمی در عبورگاه اسلام قلعه در روزهای آینده بازسازی می شود. وزارت صحت عامه افغانستان 7 مورد مثبت ابتلا به این ویروس را در ولایت‌های هرات و سمنگان تایید کرده است. به گفته این وزارت، افراد مبتلا به ویروس کرونا از ایران به افغانستان برگشتند. مقام‌های صحی هرات دیروز گفتند اولین کسی که به این ویروس مبتلا شناخته شده بود از شفاخانه رخصت و اکنون در خانه خود زیر مراقبت قرار دارد. سید ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتانی این شفاخانه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این فرد چند روز بعد باید برای معاینه به شفاخانه مراجعه کند. او افزود که وضعیت صحی افراد دیگر مبتلا به ویروس کرونا نیز بهبود یافته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم گزارش داده که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای در قرنطین به سر می‌برد. مقام‌های ایران گفتند که با مرگ 75 تن دیگر، شمار مجموعی تلفات ناشی از این ویروس به 429 نفر رسید. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت صحت ایران، دیروز گفت 1075 مورد دیگر این ویروس در 24 ساعت گذشته شناسایی شده و آمار مجموعی مبتلایان به کرونا به 10075 نفر رسید. رژیم ایران در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با مشکلات روبرو است. این کشور علی‌رغم مسدود کردن مکاتب و پوهنتون‌ها و تعطیل مناسبات دینی و فرهنگی، بیشترین خسارات را در سطح شرق میانه متحمل شده است. وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ به اردو اجازه داده است تا در برابر حمله روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق واکنش نشان دهند. در این حمله راکتی بر پایگاه تاجی در شمال بغداد دو سرباز امریکایی و یک سرباز بریتانیایی کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. ائتلاف به رهبری امریکا گفته که 18 راکت کاتیوشا بر این پایگاه اصابت کرده است. این راکت ها از یک لاری در چند کیلومتر پایگاه شلیک شده بود. وزیر دفاع امریکا مارک سپر در پاسخ به این سوال که آیا این واکنش شامل حملات هوایی در داخل ایران خواهد شد یا نه، گفت که حملات بر شبه نظامیان اولویت دارد. در نتیجه حملات هوایی که به دنبال این حمله در عراق در شهر سرحدی البوکمال در شرق سوریه انجام شد، 26 جنگجوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران جان باختند. و یک محکمه مسکو دیروز چینل تلویزیون سرویس جهانی بی بی سی و مدیر مسئول آن در روسیه را جریمه نقدی کرد. آژانس خبررسانی انترفاکس گزارش داد که محکمه فیصله کرد که متهمان مطالبی را که برای کودکان مناسب نیست درست علامت گذاری نکردند و مطالب را به یک آرشیف دولتی نسپردند. مدیر مسئول یکاترینا یاکاشینکو معادل $80 و چینل بی بی سی نیوز معادل $133 جریمه شدند. خانم یاکاشینکو ادعای براءت کرده خواستار استیناف شده است. فیصله محکمه به خاطر چند گزارشی است که به تاریخ 21 جنوری در مورد بمباردمان در سوریه، جنگ علیه مواد مخدر در کولومبیا و مصاحبه با یک سرباز نیروهای پیاده بحری آمریکا نشر شد. پایان خبرها. بله شنونده های محترم، با سلام مجدد. بخش عمده ای برنامه به مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری هم در نخست برایتان داریم. حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. مهلتی که از سوی حکومت در این مورد به طالبان داده شده بود امروز به پایان میرسد. همچنین یک مقام نظامی ارشد امریکا از طالبان خواسته که حملات خود را کاهش دهند. در این مورد سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر به حملات خود ادامه دهند، نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را از سر خواهند گرفت. حکومت افغانستان در هفته کاهش خشونت که قبل از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا در پایان ماه گذشته فوریه نافذ شد، اعلان کرده بود که نیروهای دولتی عملیات تعرضی خود را متوقف می‌سازد و صرف حالت دفاعی خواهند داشت. ولی طالبان بعد از امضای توافقنامه حملاتشان را اثر گرفتند. مروه امینی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود امروز سپری می شود. او افزود اگر طالبان تعهد کاهش خشونت را عملی نسازند، با عملیات تهاجمی نیروهای دولتی روبرو خواهند شد.
امروز ختم مهلتی است که برای طالبان داده شده، یعنی ما یک بار دیگر گوشزد میکنیم برای طالبا که اگر شما خشونت را کاهش نتین و به فیصله یک صورت گرفته اهمیت نتین، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوباره علیه شما عملیات تهاجمی را آغاز خواهد کرد. پس فرصتی که بهشان داده شده باید از او استفاده خوب بکنن و کاهش بدن خشونت.
سخنگوی وزارت داخله می افزاید که برای عملیات تعرضی آمادگی کامل وجود دارد. شورای امنیت ملی افغانستان هم هشدار داده است که اگر طالبان از خشونت دست نکشند، نیروهای دولتی از حالت دفاعی به حالت تعرضی رو خواهند آورد. اعلامیه شورای امنیت ملی افزود که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص ملل متحد تادامیچی یا ماماتو در مورد صحبت کرده است. از سوی دیگر یک مقام نظامی ارشد آمریکا از طالبان خواستار شد که حملات خود را کاهش دهند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که جنرال کنت مکنزی، قماندان عمومی قرارگاه مرکزی اردوی آمریکا، در مجلس سنا گفت که حملات طالبان باید به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. او افزود که حملات طالبان باید از میزان کنونی خیلی کمتر باشد. طالبان در مورد این تقاضای مقامات آمریکایی و افغان هنوز چیزی نگفتند. 9 8
امتحان کننده با استفاده از
مجلس به دولت
هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 12.96 متوسط و 100.5 FM می شنوید. و حال هم یک گزارش از بیرون از افغانستان. در حملات هوایی در سوریه ده ها جنگجوی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. این حملات به دنبال یک حمله راکتی بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف در عراق صورت گرفت. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
در حملات هوایی در شرق سوریه که به دنبال یک حمله مرگبار بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در کشور همجوار عراق صورت گرفت، 26 جنگجوی یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران شامگاه چهارشنبه کشته شد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز پنجشنبه گفت این حملات هوایی در نزدیکی شهرک سرحدی ابو کمال احتمالاً توسط ائتلاف صورت گرفته است، اما ائتلاف کدام تبصره فوری در مورد نداشت. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که تیاره‌های جنگی ناشناس اهدافی را در جنوب شرق ابو کمال مورد اصابت قرار دادند که صرف خسارات مادی در پی داشت. ولی سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گفت اردوگاه‌های نیروهای حشد الشعبی که متشکل از گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران است مورد اصابت قرار گرفت. این سازمان افزود که این حملات هوایی بعد از آن صورت گرفت که بر اردوگاه تاجی در 30 کیلومتری شمال بغداد یک حمله راکتی انجام شد. ائتلاف به رهبری آمریکا گفت دو سرباز آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی در این حمله کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. این توسط راکت‌های کاتیوشا از یک موتر لاری که بعداً در چند کیلومتری اردوگاه دریافت شد صورت گرفت. وزارت خارجه آمریکا گفت وزیر خارجه مایک پامپیو و همتای بریتانیایی وی دومینیک را در صحبت تلفنی که با هم داشتند تاکید کردند که مسئولان حملات باید پاسخگو قرار داده شوند. از سوی دیگر اردوی عراق گفت که سرپرست صدر اعظم عادل عبدالمهدی این حمله را یک چالش جدی امنیتی و عمل خصمانه خواند، دستور داد تا در مورد تحقیقات شود. هرچند کدام گروهی مسئولیت این حمله راکتی را بر دوش نگرفته، ولی آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول چنین حملات قبلی بر پایگاه‌های در عراق دانسته که نیروهای ائتلاف در آن مستقرند. کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی در نتیجه یکی از چندین حملات در ماه دسامبر سبب شد که رئیس جمهور ترامپ دستور قتل جنرال قاسم سلیمانی قمندان جنهای قدس نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را صادر کند. او ابو مهدی مهندس یکی از قمندانان حشد الشیبی در حمله یک طیاره بدون پیلوت در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شدند. ایران در مقابل پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را موشکباران کرد. اگرچه این حملات خسارات جانی در پی نداشت، ولی سبب صدمات مغزی عمدتاً خفیف برای ده ها عسکر امریکایی شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شنونده های محترم، و حالا هم برنامه مجله آزادی که همکارم فیض‌الله قرداش آن را پیشکش میکند. من نسیم شفق اجازه میخوایم، اما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی.
وقت نشر برنامه مجله فرهنگی آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش با همکارانم مهریه انوری، رویا معدومی، عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا و همکار ولایتی اجمل آریان از شهر قندوز این شماره مجله آزادی را ترتیب و تنظیم کردیم که یکی پی دیگر برای شما به نشر می رسد. رویا معدومی، تو اخبار آماده داری؟ بله؟
ما در این هفته با چند خبر فرهنگی از کابل و ولایات در هفته که گذشت در خدمت شما هستم و در ضمن ای یک خبر فرهنگی از بیرون از مرز نیز دارم.
شما عفیفه جان چه دارین در این هفته؟
در این هفته شعر از استاد واصف باختری، یکی از شاعران مطرح و فرهیخته کشور را دکلمه می کنم که سخن از صلابت و استواری مردان بلندقامت افغانستان دارد که با فتوحات پر افتخارشان در میدانهای رزم نام زرین از خود در تاریخ کشور به جا گذاشتند.
مطلبی که شما مهریه جان انوری آماده دارین در چه مسئله است؟
ما در این هفته طلا و خصوصیات این فلز قیمتی را به بررسی می گیرم که با این ارزش خود در بحر و بر به وفرت یافت می شود و جالب این که زنان کشور هند 11% طلای جهان را در اختیار دارند.
خیلی خوب. مرسلین ارسلا، در بخش روانشناسی کدام موضوع را انتخاب کردین و روی او بحث می کنین؟
ما در این شماره مجله آزادی به نکات چون عدم توجه والدین به درس خواندن فرزندان و راحل های این چالش گسترده اجتماعی و به وضعیت دروز در سن و چند مسئله کوتاه دیگه اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب. به همین ترتیب من هم با سخن هفته چند جالب از رسانه ها دارم و صحبت با چاپندازان که به هدف مسابقات بزکشی به کابل آمدن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و به همین ردیف از ولایت قندوز همکارم اجمل آریان از یک مشاعره جوانان تازه کار که به شعر روی آوردن گفتمانی داره و اگر وقت بود موسیقی و مطالب دیگر را می گنجانیم. با سپاس از همکاران خوب ما از رویا میشنویم که اخبار فرهنگی هفته قبل میخوانم.
ژورنالیست آزاد برشنا نظری نوشته انتظار کار تازه ای از سینماگران جوان افغان را در کانادا داشته باشید. فیلم دنیای راهی چهره تازه ای از سیمای افغانی را سینماگران افغان در بیرون از کشور به نمایش میگذارند. این فیلم با آنکه نخستین تجربه دایرکتر جوان حمید سراهنگ است، اما تلاش و پشتکار وی و تیم همراهش این محصول سینمایی را خارق العاده بیرون داده است. حمید سراهنگ دایرکتر و نویسنده فیلم نقش مرکزی را نیز در این فیلم بازی کرده است. استفاده از تکنیک های تازه، جلوه های ویژه و گرافیک دیزاین در این فیلم بیننده را به عمق داستان و دنیای رنگین آن می کشاند. قرار است این فیلم روی پرده برود و از آنجا به فستیوال ها و شهرهای اروپایی راه پیدا کند. یک شنبه گذشته یک نمایشگاه خیابانی کتاب به مناسبت روز جهانی زن در مرکز ولایت پنجشیر راه اندازی شد. با گزارش خبرنگار ما در شمال کابل، در این نمایشگاه که از سوی ریاست امور زنان پنجشیر در همکاری با ریاست مبارزه با حوادث طبیعی آن ولایت تدویر یافته بود، کتب زیاده با عناوین مختلف در محضر دید تماشاچیان قرار گرفت. خاطر شیخانی رئیس امور زنان پنجشیر گفته که این بار نخست است که این گونه نمایشگاه خیابانی کتاب در آن ولایت برگزار می شود. شنبه گذشته کتاب روشن فکر کیست در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری باختر، در محفل رونمایی کتاب روشن فکر کیست شمار از نویسندگان و روشنفکران اشتراک نموده بودند. دکتر فضل من الله ممتاز یکی از سخنرانان محفل بیان داشت که جایگاه نقد ادبی در افغانستان کمرنگ است و بیشتر منتقدان به جای کتاب به ستایش نویسنده می پردازند. دکتر سید محمد علی جاوید نویسنده کتاب روشن فکر کیست بیان داشت که تعریف جامعی از روشن فکر بین دانشمندان وجود ندارد، اما روشن فکر مختص به یک طبقه خاص نیست. او گفت که روشن فکر کسی است که درد جامعه را حس می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان شماری از خبرنگاران زن را تقدیر کرد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در محفل گرامی داشت از این روز گفت حقوق زن در جامعه عاری از خشونت در محور اقتصاد و تجارت است و ما به صلح دائمی و جامعه عاری از خشونت در افغانستان امیدواریم. الکوزای گفت که زنان با مردان حقوق مساوی دارند. در پایان از شمار از خبرنگاران رسانه های مختلف تقدیر به عمل آمد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
خیلی زیاد شنیده ایم که فلان کس حین شنیدن یک صحبت با آن دقت نمی کند و یا به اصطلاح عوام در آنجا نیست و موضوعات طرح شده به گوش او نرفته و در آن موقع او در یک جهان دیگر تشریف دارد. این مسئله از نظر روانی و از دید آگاهان ارتباط مستقیم به کرکتر و موقف اجتماعی و فامیلی فرد دارد. بدین معنی که فرد از طفلی به همان طرز برخورد با دیگران معتاد بوده و سوی والدین و استادان مکتب و سایر مسئولین آموزشی برای وی تفهیم نشده که باید حین شنیدن سخنان یک بیانیه دهنده و یا آموزگار از همه جوانب بریده تنها به گفتار فرد مخاطب توجه باید داشت. بسا دیده شده شماری از شنونده یک سخنور حین استماع به جای دقت به گفتار و محتوای آن موضوع مصروف تهیه سوال در ذهن خود بوده و به موضوعی که در مقابل او ایراد می شود اصلا توجه ندارد و از همین رو سوالاتی هم که در ختم گفتار مخاطب طرح می نماید خارج از موضوع بوده و به جز پراگندگویی فاقد هدف چیز دیگری نمیتواند باشد. ایده دیگری در همچو محافل تشریف می داشته باشند که به سخنان گوینده از روی شناسایی و ارتباط و قرابت بها می دهند و ذهنیت تنگی در سر دارند آن را از روی تعصب عملی می کنند و مرتکب خطایی می شوند و ارتباط موضوع و علمی بودن آن و به بیانیه فرد دوم که متخصص وارد موضوع و علمی صحبت می کند اهمیتی قائل نمی شوند و همان دوست خود را ترجیح می دهند که این شیوه از نظر حقوقی و اجتماعی مردود است و افراد اجتماع را به نوعی دلسردی و حتی عقده‌مندی می انگیزد که در کلیت باعث غیر علمی شدن مسئله و بالاخره سبب توقف کار و روند انکشاف در جامعه می گردد. انسان واقعی کسی است که دائما دقت عمل داشته و صداقت و واقعی بینی را اساس کار خود قرار دهد و نگذارد که حقوق کسی بنابر روابط پایمال و جامعه مملو از افراد غیر متخصص و نیمه سواد و خودسر شود. هر جایی که دانش و تخصص موجود باشد، کورسوادی و نیمه سوادی را که زاده همچو معاملات در حیات اجتماعی است، در کشور خود یعنی افغانستان خیلی زیاد می‌بینیم که همه با عملی شدن همین فرمول به ما میراث مانده است که نوعی عقبگرایی و فاصله گرفتن از انکشاف کنونی محسوب می گردد. تا می توانید به اطفال که به اصطلاح همان سخن مکرر آینده سازن، باید تفهیم شود که حقیقت گویی، دقت به گفتار و عمل، عدالت، بها دادن به گفتار افراد متخصص و با تجربه و بالاخره اعتماد به نفس فردی سبب رشد کمی و کیفی یک کشور می گردد و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در جالب ها در رسانه ها مطالب متنوع و غیر مشابه را برگزیدیم. بدین معنا که کاربرد نادرست کلمه است و هست از دوست ما شاعر و نویسنده معاصر جاوید فرهاد را انتخاب کردیم که به این اشتباه فاحش کمتر نویسنده ای حتی نویسنده های با نام نیست توجه کمتری دارند. و در بخش دوم چند جالب کوتاه در مورد بایسکل و واقعی بعد از مرگ چارلی چاپلین را از لابلای فرستاده های دوستان مجله آزادی انتخاب کردیم. نخست تمایز کلمه است با هست از نگارش جاوید فرهاد. بیشترین شاگردان ادبیات و نویسنده های تازه کار دقت کنند. جاوید فرهاد می نویسد برخی از آگاهان حوزه زبان میان واژه است و هست تفاوت گذاشته، به این باورند که هست به معنای وجود دارد و موجود است و است هم فعل استنادی ربطی می باشد. بیدگمان دیدگاه این آگاهان درست است، زیرا در بسیاری از متن‌های کهن ادبی هست به مفهوم وجود دارد کاربرد داشته است، با گونه‌ای که گوینده خواسته بر موجودیت وجود داشتن چیزی یا هم کسی تأکید کند. اما با این همه در نوشته‌های پار و پرار نیز مواردی هست که بین هست و است تفاوتی قائل نشدند و یکی را به جای دیگری به کار بردن. کاربرد این دو فعل است و هست در صورتی که منظور ما از آنها با چشم داشت فلسفی همراه نباشد نادرست نیست، اما بهتر است با توجه به روش نگارش فصیح در زبان هر یکی از این فعل ها در جای خود به کار رود. نمونه کاربرد: حالم خوب است، کتاب روی میز هست. و یا در استفهامی: در خانه آرد هست یا نیست؟ و یا در جوابیه: بله در خانه آرد هست. سه ماه پس از مرگ چارلز چاپلین، کمدین مشهور جهان، در سال 1977 چند نفر شبانه او را از قبر بیرون کشیدند و جنازه‌اش را دزدیدند و با تماس با خانواده‌اش به ازای تحویل جنازه $600,000 از آنها باج خواستند. و اما به دلیل نزدیکی غرفه تلفن عمومی که آنها استفاده می کردند به خانه خانواده چاپلین و تماس های مکرر با آن تلفن، پلیس خیلی سریع آنها را ردیابی کرد و پس از دستگیری آنها جنازه را دوباره با تابوتی سنگی و قفلدار دفن کردند. میگویند کسانی که بایسکل دارند برای اقتصاد و جهان سرمایه‌داری یک فاجعه است. به این دلیل: یک، موتر نمی‌خرند. دو، بیمه موتر نمی‌دهند. سه، تیل و موبایل نمی‌خرند. چهار، قطعات و پرزجات موتر نمی‌خرند. پنج، پول پارکینگ نمی‌پردازند. شش، چاق هم نمی‌شوند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه،
دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نام طلا را کمتر کسی در جهان نشناسد و نشنیده باشد. این فلز نجیبه از سده های خیلی دور دقت انسان را جذب نموده و به هدف کمیاب بودن آن به جای پول با ارزش آن را برگزیده بودند. و اما تنها این مسئله کافی نیست، بلکه امروز طلا به گونه دارو و خوراک نیز مستعمل است و از آن گذشته زنان هندوستان بیشتر از سایر مردم جهان به آن علاقمندند و آن را به گونه زیورات ذخیره کردند. همکارم بانو مهریه انوری همانطوری که در مقدمه وعده داد مطالبی در زمینه آماده دارد که با هم می شنویم.
طلا این زیورالات مورد علاقه خانم ها به جز درخشندگی و زیبایی خصوصیات جالب و عجیب دیگری دارد که از خواندن آنها شگفت زده خواهید شد. طلا یکی از زیباترین چیزها در دنیا و نشانه تجمل و ثروت است که بسیاری از افراد برای آراستن گردن، مچ دست ها و انگشتان از آن استفاده می کنند. اما برخی دیگر طلا را چیز بیش از یک فلز معمولی نمی دانند. به طور کلی نمیتوان منکر با ارزش بودن طلا شد، چرا که در المپیک نیز مدال برندگان همیشه طلا است. چرا از میان همه فلزات جهان طلا اینقدر با ارزش شده است؟ در بسیاری از دوره ها اتفاقات جالب رخ داده است که طلا به این شکل در نظر گرفته می شود. طلا جزء عناصری است که به طور غیر قابل تصوری کمیاب هستند و با هیچ عناصر دیگری واکنش نشان نمی دهد. طلا در واقع متعلق به زمین نیست و تمام طلا یافت شده در این سیاره حدود 200 میلیون سال پیش از فرود شهاب سنگ روی زمین حاصل شد. تمام گونه های گیاهی و حیوانی در همه کشورها متفاوت هستند. اما این موضوع در مورد طلا صدق نمی کند و این فلز براق در تمام 7 قاره زمین کشف شده است. عددی که میزان خالصی طلا را نشان می دهد، این عدد به طور کلی 10، 12، 14، 18، 22 و 24 است. و هرچی این عدد بیشتر باشد میزان خالصی فلز بیشتر است. جواهرات آسیای جنوبی به طور کلی طلای 22 عیار خالص‌تر از جواهرات غربی 14 عیار است. تقریبا نیمه از طلای جهان را آفریقای جنوبی تامین می‌کند. 11% طلای جهان را زنان خانه‌دار هندی به خود اختصاص دادند که بیشتر از ایالات متحده، سوئیس، آلمان و صندوق بین المللی پول است. طلا یک فلز عالی برای حلقه ازدواج است، چرا که هر دوی اینها بسیار ارزشمند هستند. اما احتمالاً نمیدانید که بعد از یک سال استفاده از طلا بر اثر فرسایش تقریباً 6 میلی گرم طلا از بین می رود. مقدار طلا موجود در خون بدن انسان حاوی عناصر مختلفی از جمله طلا است و در خون بدن هر فرد به طور متوسط 2 میلی گرم طلا جریان دارد. در حقیقت طلا ماده خوردنی است و برای رستوران های لوکس در سراسر دنیا از دانه های طلا برای تزئین غذا استفاده می کنند. طلا معمولا به دلیل فشار زیاد در پوسته زمین و با فشار آب در طول زلزله استخراج می شود. بیشتر طلاهای پوسته زمین به وسیله سایقه ها در آنجا قرار گرفتند. طلا انگیزه برای کاهش وزن و کار کردن. بسیاری از افراد به دنبال انگیزه برای کاهش وزن هستند. دبی سال 2014 برنامه ایجاد کرد که به کودکان 2 گرم طلا برای کاهش هر کیلوگرم وزن بپردازد. وجود طلا در خورشید، مریخ و ونوس. زمین تنها مکان در منظومه شمسی نیست که میتوان در آن طلا را یافت. خورشید چندین میلیارد دم طلا دارد. طلا به شدت کمیاب بوده و تنها در جاهای خاصی یافت می شود. مقدار طلایی که از روز کشف تا به امروز ذوب شده به اندازه مقدار آهن است که در کمتر از یک ساعت در جهان گداخته می شود. وجود طلا در اقیانوس. اگر همه طلاها از اقیانوس بیرون آورده شود، هر فرد روی زمین به 9 پوند طلا می رسد. حدود 10 میلیارد تن طلا در اقیانوس‌های جهان وجود دارد. مقدار طلای موجود در مدال المپیک. مدال طلای المپیک فقط 1% طلا دارد. مدال طلای المپیک تا سال 1912 طلای خالص بود. موترهای طلایی. الویس پریسلی صاحب 3 موتر بود که اغلب در آن کروم به طلا تبدیل شده بود و امروز شیخ های عرب کمودها و دستشوی ها و موترهای از طلا دارند. خاصیت درمانی طلا. طلای خالص باعث خارش پوست نمی شود. برخی از مبتلایان بر روماتیسم و ورم مفاصل با تزریق طلای مایع درد را تسکین می دهند. سوئیس آخرین کشوری بود که به ارزش طلا وابسته شد. تا زمانی که سوئیس در سال 1999 به صندوق بین المللی پول پیوست، 40% از فرانک سوئیس با طلا برگشت.
برنامه شعر از سوی شاعران جوان و تازه‌کار و فرهنگیان قندوز برگزار گردید. در این برنامه شاعران تازه‌کار اشعارشان را سرودند و نقد و نظر از سوی شاعران توانا صورت گرفته. همکارم اجمل آریان از این محفل ادبی از شهر قندوز گزارشی دارد.
از سوی فرهنگیان قندوز برنامه شعر برگزار گردید. در این برنامه شاعران تازه‌کار اشعارشان را سرودند و نقد و نظر از سوی شاعران توانا صورت گرفت.
سفر آغاز شد این بار، سفر آغاز شد این بار، ولی تنهای تنهایم در این راهی که سخت است و پر از آغاز طولانی. نمیدانم چرا چشمان تو هر دم بیادم هست و شاید من شوام بی تو چنان مرد بیابانی.
عبدالشکور قدردان رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز گفت آنچه که موجب پختگی و تجربه اندوزی می گردد در مرحله نخست حضور فعال جریان نقد و بررسی مبتنی بر اصول درست و علمی است که صاحب نظران می توانند آثار هنری و شیری هنرمندان و سرایندگان تازه‌کار را نقد و ارزیابی کنند و نظریات خود را نسبت به آن انعکاس دهند و این امر می تواند در رشد شاعران تازه‌کار نقش کلیدی داشته باشد.
اگر ما تعریف شعر از لحاظ وزن قافیه بگیریم، پس شعرهای امروز که قافیه ندارن ای به این معنی است که اصلا شعر نیستند، ولی به او شکل نیست، یا چون عنصر خیال یا ایماژ یا صور خیال در خود داره، یا همش شعرهای بسیار زیبایی هستند که شعر پروانه سعیدی از امید است. سیاف صافی هم راجع به آزادی و برافراشته شدن و برافراشته ماندن بیرق سرنگ کشور شعر بسیار زیبایی سرودن. فاطمه مجیدی در ارتباط با آزادی شعر بسیار خوب خواندن، موزون و مقفا بود، شعرشان زیبا بود. صفی الله سروری یک غزل عاشقانه سرودن. اصلا خود غزل هم از قرن شش به بعد وقتی که آغاز شد با عشق آغاز شد. یکی دوستای ما بیشتر غزل عاشقانه را در آغاز کارشان شروع میکنن، فکر میکنم یک ارتباطی هم با اون مسئله ممکن داشته باشه.
آقای قدردان ایجاد سهولت ها و ماهنگی بیشتر با نهادهای فرهنگی و هنری را از اولویت های کاری خود دانسته و در زمان از تمام فرهنگیان و جوانان خواست تا با اداره اطلاعات و فرهنگ همکاری همه جانبه داشته باشند. در این برنامه فرهنگی ساحل تلاش از شاعران جوان قندوز احساسات خود را در مورد عشق این گونه بیان کرد.
چه خواهد شد بدونت زندگی محکمم، آخر بیا بنگر که شد چشمم بدونت سرخ و بارانی. هنوزم روزهایم را برایت پوچ میخوانم، بکن آخر نگاهت را به این شاعر تو ارزانی.
از سوی هم حشمت الله ارزبیگی معاون والی قندوز شاعران و نویسندگان را چشم و گوش جامع خطاب کرده و در زمان شاعران جوان را مورد تشویق و ستایش قرار داد.
برای ما فقط ضرورتش ایست که همه گپا باید ما به فرهنگ تبدیل بکنیم. اینمی کاری را که شما انجام میدین این بدیل اینمی جنگ است که امروز ما شما قرار داریم. بس چیزایی را که شما به ارتباط صلح گفتین، به ارتباط ترقی پیشرفت گفتین، انتقاد کردین، همیشه اینمی کارهایی است که باید از لحاظ فرهنگی صورت. انتقاد فرهنگی را همه دوست داره، اما انتقادهای خشن سیاسی را باز هر کس با او عکس العمل نشان میده.
در این مشاعره مدینه یکی از شاعران جوان این ولایت شعر خود را به خوانش گرفت.
بهار از راه می رسد، برگ های خشکیده در پاییز و درختان مرده زمستان جان خواهد گرفت. شب می میرد و آفتاب طلوع خواهد کرد و به قول فرخزاد و آفتاب سلامی دوباره خواهم داد. تشکر.
از جانب دیگر خالد جمالزاده از استادان پوهنتون قندوز در جریان سخنانش گفت که شاعران تلاش میکنند تا با زبان شعر ناهنجاری های جامعه را انعکاس دهند تا راه‌حل‌های معقول را برای رفع چالش‌ها و دستیابی به صلح و زندگی به دور از جنگ ارائه کنند.
در تمام اشعار
احساس وجود داشت، اوزان شعری به نحو رعایت شده بود، افتادگی های وزنی که بود. شما دوستا هم گفتن در اشعار پخته ترین شعرها هم میتونین افتادگی های وزنی و گریز قافیه و اینها را ببینین، چیزی معمول است. حال شمایی که در آغاز کار هستین، گفتن این برنامه مشخصا برای اونایی که تازه کار هستن اختصاص داده شده، این یک امر معمول است. من امیدوارستم در مراحل بعد این خلاها و شکستها و افتادگیها را شناسایی بکنین و برطرفش بکنین تا به پختگی کامل برسه.
آقای جمالزاده افزود که شاعر باید اهل درد باشد و باید رسالت زمانی و مکانی خود را به خوبی تشخیص دهد و زمانی که خوانندگان اشعار وی را می‌خوانند احساس کنند آنچه که سروده درد یا حس مشترک است که به زبان شعر بیان شده است. محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، در آن رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمال شرق، برخی از استادان پوهنتون کندز، فرهنگیان و نویسندگان، فعالان مدنی و تعداد زیادی از جوانان این ولایت اشتراک ورزیده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
عفیفه ساکب آماده از پارچه شعری را که دکلمه نموده برای شما بخواند.
آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است، خود گمان کرده که برده است ولی باخته است. های میهن، های میهن، بنگر پور تو در پهنه رزم، پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است. هر کی پرورده دامان گوهر پرور توست، زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است. دل گردان تو و قامت بالنده شان، دل گردان تو و قامت بالنده شان، چی برافروخته است و چی برافراخته است. گرچه سر حلقه و سر هنگ کمانداران است، تیغ البرز به پشت سپر انداخته است. کوه تو، وادی تو، دره تو، بیشه تو، در سراپای جهان ولوله انداخته است. در سراپای جهان ولوله انداخته است.
همانطوری که شنونده ها اطلاع دارند و در شماره قبلی مجله آزادی نیز گزارش مصاحبه از مسئول برگزاری مسابقات بسکشی و اشتراک چاپندازان ولایت افغانستان با محترم غنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی که مسئول این برنامه بود داشتیم. و امروز صحبت رئیس فدراسیون بسکشی و چند چاپنداز و مالک اسبان بسکشی را داریم که در روزهای دوشنبه و سه شنبه بسکشی در چمن حضوری کابل برپا شده بود و این مصاحبه را برای شما تقدیم می کنیم. اول معرفی شویم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام برید بر کل تمام مردم افغانستان چاپندازا. این جانب شکر پهلوان از ولایت سمنگان فعلا در ولایت کابل میباشد.
شکر پهلوان، در اینجا به مسابقه بسکشی اینجا آمدین، در کدام مشکلی بر نخوردین؟
البر فلان در آمدیم که فضل خدا تاول داره ایده کنم مشکل بر نخوردیم فضل خدا حال بسیار آرام آرامید
فکر میکنین آمادگی هایتان به یه هست که مسابقه را ببرین
ولی توکل به خدا خداوند خوب کنه و بخصد توکل به خدا البر فلان ده
اینجا کدام مشکلاتی نیست بس از بابت خوراک مثلا وضع صحی بود و باش چیزهای شما چطوره
برای فلان ما اینجا آمدیم در حساب خوراک در حساب کل بود و باش به حساب کمی مردم ها را نگاه و بین میمان ها را میکنه بسیار عالی است
تشکر سلامت با شما معرفی شویم
سلام به تمام شیرنده های رایدوی آزادی یاد مسابقات بسکشی برگزار است فرهان فضل هستم از ولایت بغلان در تیم کابل ما آمادگی در مسابقه داریم و خیر پلان داریم مسابقه را ببریم دیگه مولایت ها آمده دیگه سعی کنیم که بخیر چی میشه و چی نمیشه دیگه
مشکلی خود در کار شما وجود نداره
نه مشکلی ما هیچ مشکلی کدام گپی وجود نداریم هیچ کدام گپی مشکلات نداریم به زیگه
قیمت ترین اسب در ولایت بغلان شما یا در مجموع در می بسکشی در افغانستان به چند میارزه
در مجموع برای فلان که در سطح ولایت افغانستان برای فلان در ولایت ها که آمده یا در کابل یا بغلان یا قندوز یا سمنگان یا مزار یا خشبرغان قیمت‌ترین است بهشان 50000 دلار 45000 دلار 40000 دلار 30000 دلار 20000 دلار است هیچ کم نداره که باز قرقیزستان آمده بود
تشکر سلامت با شما معرفی شویم
سلام به تمام شیرنده های رایدوی آزادی مسابقات بسکشی برگزار است فرهان فضل هستم از ولایت بغلان در تیم کابل ما آمادگی در مسابقه داریم و خیر پلان داریم مسابقه را ببریم دیگه مولایت ها آمده دیگه سعی کنیم که بخیر چی میشه و چی نمیشه دیگه
مشکلی خود در کار شما وجود نداره
نه مشکلی ما هیچ مشکلی کدام گپی وجود نداریم هیچ کدام گپی مشکلات نداریم بزیگه
از دیگه ولایت هم کس هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم حاجی سلطان محمد از نورستان هستم مسئول تیم چپانداز نورستان
شما با چقدر اسب اینجا آمدین در مسابقه اشتراک میکنین؟
فعلا 22 دانه اسب در محل
در نورستان بسکشی از کی به این طرف رواج داره؟
خب تقریبا 62 سال به این طرف ما رواج داریم بسکشی
اسبای شما از کدام نوع است؟ چه نوع اسبایی را دارین شما؟
اسبای نورستان معمولا کمجوسه خرد جان هستن ولی همونتو خوب تیز میدون و تیز بالا چست و چالاق هستن
چه فکر میکنین با این اسبای کمجوسه خود مسابقه را خواهد بردین؟
والا این خود رسمی مسئله باری نیست این مسئله در غیرت است ما شما خوب میتونیم ما انشالله تعالی 99% مطمئن هستیم که 50% خوب میبرن جوانای
ما شاءالله تشکر جناب رئیس
تشکر هم از شما
برادر گولم اول معرفی شویم با هم
نام شمس الدین است از ولایت بامیان است
شما به صفت چی آمدین اینجا در این مسابقات بسکشی
ما خودم اسب دارم چاپنداز دارم مالک اسب هستم ما
چند اسب دارین شما
فعلا 3 دانه اسب دارم
هر 3 اسب اینجا آورد
بله
چطور دیدین اینجا این مسابقه را یعنی با اینا معرفی شدین مسابقهش به نظر شما
ما در این قسمت از رئیس سیف الدین خان یک تشکری خاص میکنیم که در این شرایط بورانی یادم یک خنده به لبان مردم یک تفریح جور کرده که مردم از همه ولایت ها آمدن مسائل بسکشی این بسکشی هم از یکی از بازی محلی کهن مردم افغانستان است که سابقه شاید از 1000 سال زیاد داشته باشه و تماشاچی و علاقمند زیاد داره دیگه ما تشکری خاص میکنیم از آنها
چند سال میشه که شما به تربیه اسب مشغول هستین بسکشی در بامیان رواج داره
بامیان شاید زیاد شده دیگه از ما خود ما خیلی سنده ما 40 شده 40 سال اسب داشتیم قبل از او پدرای ما بابای ما کلشان بسکش بوده اسب دار بودن اسب داشتن میامدن دوره داوود زایر اینا میامدن در کابل بسکشی بود مسابقات از تمام ولایت نیزه او زمان بامیان بود امنیت بود مردم خوش بودن
ولی اسبای شما از کدام نوع اسب
از پای از ما نوی از پای قرغزی است
جسی از وام خورده
است خوب است ما بین اسب است یک اسبم کلان است جسی کلان داره دو تای دیگهش ما بین اسب
در بامیان قیمت ترین اسب تا بالی چند خرید و فروش شده
والا در بامیان برای فعلا خودتا 5 لک 6 لک افغانی خرید و فروش شده می اسبای وطنی است وجه اکثرا نگه اوجه اگه اسب خارجی ما دارم 15000 دلار و 12000 دلار و هزار می نمین ارخا خریده تشکر از شما
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
چگونه فرزندان را به درس خواندن علاقمند کنیم؟ مطلب مهم روانشناسی هفته است که مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
چگونه فرزندان را به درس خواندن علاقمند کنیم؟ یک همراه برای او پیدا کنید. با بچه صحبت کنید تا متوجه شوید که آیا دوستی دارد که از درس خواندن با او لذت ببرد. همچنین می توانید با معلم فرزندتان همراهی برای درس خواندن او پیدا کنید. شما و والدین دوست فرزندتان می توانید به صورت هفتگی نوبت درس خواندن بچه ها در منزلتان را بر عهده بگیرید و فرزندتان و دوستش را تشویق کنید تا در درس هایی که قوی تر هستند با یکدیگر کمک کنند. شاید یکی از آنها مسئول درس ریاضی و دیگر مسئول املا باشد. داشتن همراه برای درس خواندن راه خوبی برای عادت دادن فرزندانتان به سنجیدن خودش و دیگران است تا اطلاعات را به خاطر بسپارد. با چک کردن مرتب بچه ها اطمینان حاصل کنید که زمان درس خواندن تبدیل به ساعت تفریح نمی شود. شما می توانید این کار را به سر و صدا و ناگهانی انجام دهید. مثلا برای آنها خوراک ببرید یا ساعت درسی آنها را در خارج از اتاق خواب فرزندانتان برگزار کنید. پیوند زدن درس ها با زندگی روزانه منجر به درک ملموس و عمیق مفاهیم و موضوعات درسی می شود و به خاطر سپاری آنها نیز آسان تر خواهد شد. محکم و قاطع باشید. کنترل کردن کودکان نتیجه مثبت در بر ندارد، اما در تربیت قاطع باشید. برای هر تعامل و تجربه منفی با کودکان سعی کنید 10 تعامل و تجربه مثبت ایجاد کنید و انگیزه اش را تقویت کنید. در نظر گرفتن استراحت بین درس خواندن، در حین درس خواندن و انجام تکالیف برای فرزندتان استراحت در نظر بگیرید. میزان این استراحت باید کم اما کافی باشد. بهترین حالت این است که به ازای هر یک ساعت مشق نوشتن 10 تا 15 دقیقه استراحت بدهید. در وقت استراحت فرزند شما می تواند تلویزیون ببیند، کمی بازی فیزیکی کند، چیزی بخورد و یا با دوستانش حرف بزند. نکته مهم این است که به این زمان پایبند باشید و به محض تمام شدن فرزندتان را دوباره به فضای درس برگردانید. از صنف درسی فرزندتان دیدن کنید، با معلم فرزندتان صحبت کنید و از او اجازه بگیرید ساعت را در صنف درسی بگذرانید. با این کار والدین کلاس درسشان را از نگاه فرزندشان و معلم او می‌بینند. در ضمن کودکان متوجه می‌شوند که والدین به سرنوشت آنها اهمیت می‌دهند و نگرانشان هستند. اجازه دهید کودکان خودشان تصمیم بگیرند. نبود انگیزه در کودک تقصیر شما نیست، پس مسئله را شخصی نکنید. با این کار ممکن است که با ایجاد مقاومت بیشتر به عدم موفقیت بیشتر کودک کمک کنید. این طور به مسئله نگاه کنید که مثلا اگر از فاصله بسیار نزدیک به آینه نگاه کنید، نمی توانید خودتان را ببینید و فقط تصویر تاری می بینید، ولی وقتی از آینه فاصله می گیرید می توانید خودتان را واضح تر ببینید. در مورد کودک نیز همین طور رفتار کنید. گاهی آنقدر با آنها نزدیک هستیم و گرفتار آنها شده ایم که نمی توانیم آنها را جدا از خود ببینیم، ولی زمانی که به اندازه کافی از او فاصله می گیرید می توانید شخصیت واقعی او را ببینید و بفهمید که چه چیزی در او انگیزه ایجاد می کند و سپس می توانید به او کمک کنید تا او نیز خودش را بهتر درک کند. وقتی عقب می ایستید و تماشا می کنید می فهمید که چه چیزی در مورد او موثر است، چرا او برای چیزهای خاص تلاش می کند و چه چیزی او را براحتی وامی دارد. کارهایی وجود دارد که کودک هرگز انگیزه برای انجام آنها نخواهد داشت، ولی انجام آن کارها برای او لازم است. ممکن است که کودک از انجام کارهای خانه بیزار باشد و سعی کند که از انجام آنها شانه خالی کند و اینجاست که شما باید عواقب و نتایج را برای انجام ندادن وظایف او ایجاد کنید. هدف این است که وقتی کودک مجبور است که کار را با بیمیلی انجام بدهد، بر او تأثیر بگذاریم و به اندازه کافی او را بشناسیم تا بفهمیم که چه آرزویی دارد. شما به عنوان پدر یا مادر باید مهارت‌های او را در تعریف چیزهایی که برایش مهم است تقویت کنید. شما باید کمک کنید تا کودکتان بفهمد که چه کسی است، چه چیزی برایش مهم است و برای رسیدن به آن حاضر است چه کارهایی را انجام بدهد. مسئولیت ما این است که به کودک ما کمک کنیم تا این کار را انجام بدهد، نه اینکه خودمان آن را برای او انجام دهیم. ما باید به اندازه کافی از سر راه او کنار برویم تا بفهمد که کیست، به چه فکر می کند و به چه چیزهای علاقه دارد.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان می بریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خسوفاری ما تشخانت کو، خسوفاری ما
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستی که چخانه ما بمباز کرد
مدت 11 ماه شده که
ترایش دفتران مردم هست فضل خود تقوی نشد خدا هم
بسرد جمع شده نوازی مخابر نشد از ایران ها نوشته کند داعش
سلام به کارکنان رادی ازادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 07 84 620.